بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی. ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو با ادامه بحث دلالت‌های امنیتی مشهد پنجم کتاب از شواهد الربوبیه اثر ملا صدرای شیرازی رو در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته جناب آقای دکتر لکسایی به بررسی دلالت‌های امنیتی اشراق چهارم و پنجم از شاهد دوم مشهد پنجم کتاب شواهد الربوبیه پرداختند. موضوع اشراق چهارم مناسبات نبوت، شریعت و سیاست بود که از جهت بحث سطوح امنیت و نیز نظریه انقلاب ملا صدرای شیرازی حائز اهمیت فراوان بود. صدر متعلقین در بحث نسبت نبوت و شریعت میگوید نبوت هم ساعت اعتقادی داره و هم ساعت رهبری، شریعت هم ساعت افعال رو در بر میگیره و هم ساعت رفتار و اخلاق رو. نسبت شریعت و نبوت نسبت جسم به روح بیان شد، شریعت جسم و نبوت روح آن هست. فقه بدون نبوت مانند جسم بدون روح، سیاست بدون شریعت مانند جسم بدون روح است. امنیت نیز همین گونه است و زمانی که به دنبال امنیت ظاهری باشیم همون امنیت دنیوی است و بدون روح است. اگر سیاست با نبوت و شریعت گره بخوره امنیت اون میتونه متعالی باشه. در اشراق پنجم هم به اسرار برخی احکام شرعی و فایده اون برای اطاعت پرداخته شد. ملا صدرای شیرازی در این اشراق به تبیین غرض از وضع نوامیس و فلسفه ارسال و رسول و نبوت که رساندن انسان از حد تب به حد عقل هست می پردازه. جناب دکتر لکسایی در این بحث توضیح دادن که ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجهش امنیت خواهد بود. به نقل از حکما بیان کردند که اگر عقل حاکم شود شهوات خادم عقول خواهند بود. ستم زمانی حاکم می شود که عقلها مستخدم شهوات گردند. این اجمالی بود از بحث جلسه گذشته. در خدمت جناب استاد هستیم برای ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر حضار گرامی، اساتید محترم و همینطور همه شنوندگان و بینندگان عزیز این نشست. خلاصه مفیدی رو جناب آقای دکتر اسفندیار فرمودن، من از تکرار اونها صرف نظر میکنم و مستقیم وارد بحث میشم. امروز دلالت های امنیتی اشراق ششم و انشالله اشراق هفتم رو خدمتتون تقدیم میکنیم. البته اگه فرصت شد به اشراقهای دیگر هم خواهیم پرداخت از شاهد دوم مشهد پنجم. اشراق ششم رو سعی میکنیم به اختصار برگزار بکنیم. عنوان اشراق ششم این هست: الاشراق السادس بالاشارت الى منافع بعض العبادات علل خصوص و معظمها الارکان الخمسه فی العملیات. همطور که ملاحظه می‌فرمایید ایشون در اشراق ششم می‌خواد که منافع بعضی از عبادت‌ها رو برای ما بیان بکنند، که مواردی که ایشون فرمودن 5 تا عبادت هست، یعنی صلات، صوم، حج، زکات و جهاد. این 5 تا عبادت رو سعی کردن به لحاظ منافع مورد بحث و بررسی قرار بدن. خب بحث ما طبیعیه که عمومی نیست، ما فقط از منظر دلالت‌های امنیتی منافع این عبادت‌ها بحث رو مطرح می‌کنیم و از همین منظر به بخشی از فرمایشات ایشون توجه خواهیم کرد، مخصوصا نکاتی رو که در بحث جهاد فرمودن. اون قسمت رو من سعی خواهم کرد که همه متنش رو بخونم، ولی بخش صلات و صوم و حج و زکات رو مختصر اشاره میکنیم، هرچند که بحث زکات در حوزه امنیت اقتصادی فوق‌العاده مهم هست، بحث جهاد در حوزه امنیت نظامی به طور خاص، بحث حج در حوزه امنیت جهانی و بین المللی و مخصوصا امنیت جهانی و امت اسلامی، بحث صوم و صلات به امنیت روحی، معنوی و فرهنگی بیشتر توجه داره. طبیعتا ابعاد دیگری هم بحث داره که من با توجه به اینکه بحثمون فقط جهتگیری شده روی مباحث فلسفه امنیت، در همین قسمت متمرکز خواهیم شد. فرمودن که عبادت هایی که خدای متعال وضع کرده برای کمک به عقل هست در ریاست بر وجود انسان. این عبادت ها وقتی ما تجزیه و تحلیلشون میکنیم میبینیم که بخشی از نیروهای و محرک های معرفتی و انگیزشی ما رو کنترل میکنن، یا غضب رو دارن کنترل میکنن، یا شهوت رو دارن کنترل میکنن، یا وهم رو دارن کنترل میکنن. خب کنترل غضب و شهوت و شیطنت باعث میشه که ریاست عقل بر وجود انسان و در نتیجه جوامع انسانی و نهادهای انسانی تقویت بشه و از این طریق امنیت جوامع ارتقا پیدا کنه، یعنی ارتقاء فرد در اثر تقویت عقل اتفاق میفته. ارتقاء وجود یعنی ارتقاء عقل. هر چقدر که عقل ارتقا پیدا بکنه، قوای مخرب کنترل میشن، یا به تعبیر دقیق تر قوایی که در وجود ما هست که خدا اونها رو آفریده برای اینکه اونها خدمت بکنن به روح انسان تا روح ارتقا پیدا کنه و استعدادهاش به فعلیت برسه، اونها ضررهاشون کنترل میشه. وقتی ضررهای اونها کنترل شد، امنیت فرد انسان ارتقا پیدا میکنه. از ارتقای امنیت آحاد، امنیت نهادها هم ارتقا پیدا میکنه. اما سر الصلات و خشوع الجوارح و خضوع البدن بعد تنظیفه و تطهیره. سر نماز چیه؟ خشوع جوارح، خضوع بدن. انسان در نماز رکوع میره، سجده میره، در برابر معبود قرار میگیره، یاد میگیره که متواضع باشه. حالا ایشون به طور خاص مثلا برای رکوع فرمودن که حالت رکوع و امر رکوع فهوه کتمکین رجل من نفسه من حاول ضرب عنقه. انگار آدم گردن خودش رو بیاره پایین که یه کسی با شمشیر گردنش رو بزنه، یعنی یه حالت اینگونه از تواضع هست. یا میفرماید و اما سجود فوضع الجبهت علی التراب، که پیشانی رو بر خاک میگذاریم، یزیل صفت الغضب، این برای اینه که صفت غضب کنترل بشه، غضب تبدیل به شجاعت بشه. خدای متعال ما رو از نعمت غضب برخوردار نکرده که همچون حیوانات از غضب استفاده بکنیم، نه، غضب باید کنترل شده باشه، تربیت بشه. وقتی غضب کنترل شد، تربیت شد، تبدیل میشه به شجاعت، از سبوعیت فاصله میگیره. اون انسانی دنبال سلطه میره که غضبش تبدیل به سبوعیت شده باشه، ولی اگر غضب تبدیل به شجاعت شد، این انسان دنبال رهایی بخشیه. یزیل صفت الغضب و توابعه و هو احد الموذیات للروح. غضب یکی از تهدیدات روحه، یکی از چیزهاییه که روح انسان رو تهدید میکنه. پس خضوع رافع غضبه، کنترل کننده غضبه، مخصوصاً فرمودن اگر بینی هم به خاک مالیده بشه، که خب مستحضر هستید که در نماز مستحبه که هم پیشانی به خاک اصابت بکنه هم بینی انسان. کسانی که دو تا مهر هم میگذارن نماد همین هست. یعنی انسان یادش بیاد که از خاک در سجده اول دوباره به خاک برمیگرده در سجده دوم، یا بگیم در سجده اول یادش بیاد به خاک، از خاک بود به خاک برمیگرده، در سجده دوم یادش بیاد که معادی هست، قیامتی هست، دوباره یه روزی زنده میشه و باید پاسخگوی اعمال خودش باشه. اما در نماز تنظیف و تطهیر هم هست، یعنی بهداشت هم هست، امنیت بهداشتی هم هست. نماز فقط بحث روح نیست، بحث بدن هم هست. باید با بدن پاک به محضر خدای متعال رسید. خب برای چی نماز میخونیم؟ فرمودن که لیکون مرقاتن للعبد الالله. نماز قراره که پله ترقی و ارتقاء وجود عبد به الله باشه و معراج له الى الوجهة الکبرى کما ورد الصلاة معراج المؤمن. اما صوم، من خب خیلی از عبارت های بخش صلات رو دیگه نخوندم، اینجا بحث مفصل تر. و اما صوم فیکسر بهی قوت و شهوت الغالبه، گفته روزه بگیرید برای اینکه امیال انسان رو کنترل کنه، شهوت کنترل بشه. اگر تونستیم شهوت رو کنترل کنیم، یعنی هر چیزی رو که میخوایم بگیم نه الان روزه داریم، اینو یاد گرفتیم کنترل کنیم، به عفت میرسیم، به پاک دستی و پاک دامنی و پاک چشمی میرسیم. عفت یعنی که همه وجود ما پاک بشه، تزکیه میشیم. و یضعف صورت اعداء الله فیک، روزه دشمنان خدا رو در وجود انسان تضعیف میکنه. دشمنان خدا چیا هستن؟ شهوت یلی از عفت، شهوت رهای از عقل، غضب رهای از عقل، اعداء خدا هستن، دشمنان خدا هستن. اگر کسی به عفت نرسه، مثل حیوانات جلوی امیال خودش رو رها بگذاره، به هوا و هوس عمل بکنه، میشه حیوانی، در حالی که خدای متعال برای انسان روح قرار داده، عقل قرار داده، نعمت اختیار قرار داده. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبیه. یضعف صورت اعداء الله فیک، روزه تضعیف میکنه صورت دشمنان خدا رو در وجود تو. و هر قدر به کنترل خودت بپردازی، دستورات خدا رو اطاعت بکنی، وساوس شیطان در وجود انسان کارگر نخواهد بود یا کمتر کارگر خواهد بود. و یسد مجاری جنود ابلیس، روزه مجاری لشکریان ابلیس رو در وجود انسان مسدود میکنه. انسانی که روزه میگیره به ارتقاء وجود میرسه در حدی که مانع نفوذ لشکریان شیطان به مرزهای وجود خودش میشه. و هو جنت من النار، روزه سپری است از آتش، امنیت اخروی هم برای ما ایجاد میکنه. و اما الحج، حج فایدش چیه؟ باز در مورد حج هم بحث های مختلفی دارن. فرمودن که حج یکی از فوایدش اینه که ارتباط بین ظاهر و باطن برقرار میکنه. خب ما معنویات رو نمیبینیم، غیب رو نمیبینیم، اما خدای متعال با حج اینها رو تمثل بخشیده. میریم مسجد الحرام میگن خانه خدا، خدا که خانه فیزیکی نداره، ولی این هیکل، این ظاهر یک نمادی است که انسانها رو با حتی سطح درک و فهم پایین میبره در خانه خدا، آشنا میکنه با باطن عالم. میگن شیطان رو سنگ بزنید، رمی جمر بکنید. خب این رمی که میکنه شیطان رو در جمرات ثلاثه، اونجا چیکار میکنه؟ یاد میگیره که توجه بکنه که دشمنانی داره و دشمن بزرگش ابلیسه، ابلیسی که حتی سراغ نبی خدا کلیم الله حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم میره، یه همچین دشمنی داره، پس باید خیلی حواسش جمع باشه. لارتباط ظاهر بالباطن، فتوجه من بیت الغالب، این چیزی که ظاهر هست، الى بیت الله و الاحرام فی سبیله عن الملاذ و الشهوات الحیوانیه. اینها باعث میشه که ما از باز کنترل کنیم این هواهای نفسانیمون رو و منتقل بشیم. این زمینه سازی میکنه لتوجه من بیت نفس الى کعبت المقصود، تا آخر که از این قسمت هم صرف نظر میکنم من. و اما الزکات فتوجب صرف النفس عن التوجه الى الامور الدنیه ففیها تحصیل و ملکت تنزه عن غیر الله. زکات دادن باعث میشه که ما از دنیای دنی فاصله بگیریم، دل ما، وجود ما، روح ما چسبیده به دنیا نباشه. دنیا رو کسب بکنیم، اما گفته کسب کردی زکاتش رو بده. حق للسائل والمحروم، یه حقی در این اموال شما هست برای انسانهای محروم، فقیر، مستضعف، باید حق اونها رو بدید. این رو وقتی انسان انجام میده، پرداخت حقوق شرعی رو وقتی انجام میده، صفت زهد درش تقویت میشه. این فرد دیگه راحت از دنیا جدا میشه، وقتی روحش رسید خیلی راحت منتقل میشه به عالم عقبا. خب چرا خدای متعال نگفت کلن اموالت رو بده؟ چرا گفته یه بخشی رو بده؟ خیلی تعبیر زیبایی داره، فرمودن و عدم الامر به ترک المال بالکلیه به صلاح العالم و معونت المعونه و صرف علی الفقراء و المساکین. قابل توجه کسانی که میگن اصلا ملا صدرا گفته که شما کلن دنیا رو ترک بکنید، اصلا دنیا چیز بدیه، اصلا به دنیا نپردازید. نه، ملا صدرا هم چه حرفی نزده، فرمایش ملا صدراست، این عبارتشه. ملا صدرا داره برعکس این میگه، میگه چرا خدای متعال میگه شما زکات رو بده، نگفته همه اموالت رو بده. میگه برای اینکه مصلحت نیست. یا نه به این معنا باشه عبارت، اصلا چرا خدای متعال دستور نداد که ما اصلا نریم سراغ دنیا؟ به این معنا هم میشه بگیریم، و عدم الامر به ترک المال کلن، یعنی یک بار ترک مال رو بزنیم که اصلا چرا نگفت همه اموال رو بدی؟ یه معناست، یه معنای دیگه نه، اصلا بگیم چرا خدا نگفت اصلا سراغ دنیا نروید؟ برای اینکه نمیشه که، ما در این دنیا زندگی میکنیم باید کسب اموال بکنیم. تازه اگه بیشتر شد از این اموالی که کسب کردیم به فقرا هم کمک بکنیم، به مساکین هم کمک بکنیم. عنایت بفرمایید عبارت رو. و عدم امر الهی به ترک مال به شکل کلی، بگه اصلا دنبال مال نرید، این سزاوار نیست. لصلاح العالم و معونت المعونه، یعنی ما باید اموالی داشته باشیم که این رو صرف کمک به دیگران بکنیم و صرف علی الفقراء و المساکین و غیره. و ایزن منافع الدنیا، بعد از یه فقراتی، و ایزن منافع الدنیا مشترکتون محصورتون و حبسها علی بعض الناس قبیح عقلا. اینجا وارد فلسفه زکات شده. خب چرا حکم زکات وضع شده؟ میگه برای اینکه نمیشود ما بپذیریم که اموال نزد گروه خاصی حبس بشه. باید گردش اموال اتفاق بیفته. باید کسانی هم که برخوردار نیستن برخوردار بشن. خیلی بحث جالبیه ها. یعنی نمیتوانیم بپذیریم فاصله طبقاتی رو، شکاف طبقاتی رو، به حدی که یه عده همه چی داشته باشن یه عده هیچی نداشته باشن. نه، خدای متعال خواسته که گردش اموال از سوی ثروتمندان به سمت فقرا اتفاق بیفته، چون همه حق بهرهمندی از این اموال رو و امکاناتی رو که در این عالم ملک هست دارن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ایزن و نیز فلسفه دیگری که برای زکات ذکر شده، منافع الدنیا، این بهرهمندی های دنیا، مشترکتون، اینها مشترکه بین همه انسان ها، مشترکتون محصورم، برای انسان ها مشترک. و حبسها علی بعض الناس، این که ما بگیم فقط اونی که پول داره از اینها استفاده کنه و فقرا نتونن از اینها استفاده کنن، قبیح عقلا. و حبسها علی بعض الناس قبیح عقلا، این که بگیم نه شما هر چقدر جمع کردی مال خودته، به هیچ کسی چی نده، این اصلا نظر عقلی هم درست نیست. و کلما کان احتیاج الخلق الیه اکثر وجب ان یکون مشترکتون فیه بینه. وقتی که دیگران هم به اینها نیاز دارن، پس واجبه، از نظر شرعی واجب میشه. داره فلسفه حکم بیان میکنه ها، این طبیعیه که در شرع یه همچین حکمی واجب شده باشه که شما بخشی از اموال خودتون رو باید به عنوان زکات بدید. وقت ثمره این میشه امنیت، ارتقای امنیت جامعه. این که در قرآن کریم لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو بعد از بحث انفاق آورده، میگه انفاق کنید، انفاق نکنید نتیجه چیه؟ اینه که با دست خودتون خودتون رو در هلاکت بندازید. یعنی چی؟ این فاصله طبقاتی بیشتر میشه. طبقات فقیر وقتی گرسنه شدن، فشار اومد روشون، خب ممکنه دست به اقداماتی بزنند علیه طبقه غنی و توانگر که امنیت اینها دچار مخاطره بشه. پس زکات، صدقات، انفاق، اینها در دین وضع شده تا طبقه برخوردار به طبقه فقیر و مسکین کمک بکنن، تا اینها هم از این اموالی که مشترک بین همه انسان ها قرار بوده منافعشون باشه استفاده بکنن. و توزیع له علیهم حق، اینکه برگرده دوباره در میان مردم توزیع بشه، این حق سزاوارتره. خب بعد وارد جهاد میشه که این قسمت رو من همشو میخونم، ولی قسمت زکات رو هم همشو نخوندم، اینجا عبارت های دیگه ای هم داشت. اما الجهاد، البته بیشتر بحث زکات رو من خوندم، ولی مال صلات و حج رو یه تیکه کمش رو خوندم. عمل جهاد ففیه معدف اعداء الله و محاربت القاطعین لطریقت نجات الخلق ان محالک الاخره. خیلی جالبه، جهاد رو خدا برای چی وضع کرده؟ جهاد که معلومه دیگه، برای تامین امنیت ما. از چه نوع تهدیداتی؟ اولویت با چه نوع تهدیداتیه؟ ایشون از تعبیرش استفاده میشه که تهدیداتی که متوجه ما انسان ها میشه، گاهی تهدیدات دنیاویه، گاهی تهدیدات اخرویه، ولی مهمترین تهدیدات تهدیدات اخرویه. حالا البته در اشراق بعدی، در اشراق هفتم، ما مفصلتر این رو بحث میکنیم، اونجا خیلی اساسی تره. بزا تعبیر کرد به این که اصطلاح رو ملاحظه بفرمایید، لطریقت نجات الخلق، نجات خلق یعنی هم امنیت، نجات خلق ان محالک الاخره. یه تهدیداتی متوجه خلق میشه که آخرتش رو خراب میخواد بکنه، به جای بهشت بعد این بره به جهنم. جهاد وضع شده برای اینکه جلوی این تهدیدات رو بگیره. حالا عبارت رو از اول من میخونم، معنا میکنم. ففیهه یعنی در این جهاد، مع دفع اعداء الله، علاوه بر دفع دشمنان خدا، یعنی اون جنگی که بین دوستان خدا و دشمنان خدا در میگیره. البته این جهاد مستحضرید مراتبی داره. یه جنگی در وجود خود ما هست، اینکه انسان علیه خودش قیام میکنه، توبه میکنه، مغفرت الهی رو کسب میکنه، وسوسه های شیطانی رو کنار میزنه با لشکر تقوا، با جنود عقل. تقوا یعنی که از خودمون در برابر تهدیداتی که متوجهمون میشه حفاظت کنیم، چه تهدیدات درونی. لذا فرمود لباس و تقوا ذالک خیر، آراسته بشیم علاوه بر لباس ظاهری که در سوره اعراف فرمود، به لباس تقوا که لباس باطنی هم هست آراسته بشیم. یا تهدیدات بیرونی، پس در جهاد علاوه بر دفع دشمنان خدا و محاربت القاطعین هم هست، جنگ با کسانی که میخوان قطع بکنند مسیری رو که و مسیرهایی رو که میره به سوی خدا، با اینها هم هست. پس نبرد با دشمنان خداست و نبرد با کسانیه که میخوان راههای نیل به خدا رو قطع بکنند، راههایی که راه نجات خلقه. ان محالک الاخره، فلسفش اینه. جهاد روشیست برای محاربه با قاطعان طریق نجات خلق از تهدیدات آخرت. پس دو تا سه تا اصطلاح اینجا داشتیم مهم بود. دفع همون دفاعه، اعداء الله بحث دوست و دشمنه، محاربت القاطعین لطریقت نجات الخلق، بحث نجات خلق اصطلاح مهمیه، ان محالک الاخره، محالک یعنی تهدیدات، آخرت هم که مهم. فلسفه اول جهاد. فلسفه دوم و ترک توجیه یا ترک توجه الی هذه نشأة الزائلة. جهاد اومده برای اینکه به ما بگه که شما جنستون مال این عالم نیست، برای این عالم نیست. شما نشا شدید، بذری هستید که کاشته شدید تا به فعلیت برسید. اون میوه که میرسه، اون روح که به فعلیت میرسه، اون مال آخرته، اون مال عالم بعدیه، میره به ملکوت، میره به جبروت نهایتا. خب مثل اینکه هندوانه ای که میکاریم، خب خود این بوته ها که هدف نیست، اون میوه هدفه. یک کسی که بیاد همه هم مقامش این باشه که این بوته رو بهش فقط هی رسیدگی بکنه و به اون میوه نرسه، بگه نه اونو تا شکوفه بده بکنه بندازه دور، بگه من میخوام بوته این خیلی بزرگ بشه. بگه این فلسفه بذر هندوانه این نیست که بوتهش بزرگ بشه. شما سبزی میخوای بکاری، باید بذر دیگری بکاری، این باید هندونه بده، این تا یه هندونه یه کوچولو در میاد میکنه میندازه دو. آدمی هم که فقط میرسه به بدنش و روحش رو فراموش میکنه، خب اینجوریه دیگه. کدام دانه در زمین رفت و چی نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. ما بذری هستیم که باید حواسمون باشه که میوه روح باید بدیم. سه، و توتین نفس علی بذل المحجه والمال والاهل والولد فی سبیل الله. جهاد از عبادتهایی که میخواد در ما این زمینه رو و مقدمات رو آماده بکنه که ما فی سبیل الله در راه خدا بذل جان کنیم، بذل مال بکنیم، بذل اهل و فرزند بکنید. کاری که امام حسین علیه السلام به اعلی مراتب انجام داد، جان خودش بود، خانوادش بود، فرزندانش بودن، همه و همه بودن. فزهوق الروح عن الدنیا علی مثل هذه الحال یوجب حسن الخاتمه والقدوم علی الله فی صفت الملائکه المقدسین ثم لا يفوت منه شيء يكون حسرة علي، لأن أمور الدنيا كلها بسدد الزوال. این دنیا همه چیزش از بین میره، در این دنیا باقی موندن متصور نیست، هیچ چیزی باقی نمیمونه در این دنیا. لأن قانونه، لأن امور الدنیا کلها بسدد الزوال، نه قدرت میمونه، نه اقتصاد و ثروت میمونه، نه فرزند میمونه، هیچ، تو این دنیا همه اینا میرن بالاخره. و فی وجودها آفات کثیره، ای کسی به اینها هم دل ببنده آفات زیادی درشون هست. و لیس الغرض، پس ما باید متوجه هدف دنیا بشیم. و لیس الغرض منها الا تحصیل الزاد للآخره، اینا همه آمده برای اینکه ما توشه برگیریم برای آخرت، امنیت اخرویمون رو تامین کنیم، البته از مسیر همین دنیا. و المناسبت مع اهلها وقد حصل فهذا. تمام، میریم دو سه خط بعدتر. میفرماید که ان، این قسمت مهمه، این بخشی که الان میگم، ایشون بحث نفس و بدن رو مطرح میکنه، بحث روح و بدن رو به تعبیر دقیق تر مطرح میکنه، و اینکه در روح و بدن اصل روحه. اصل اینه که در این حرکت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن ما شکوفه بدیم، از بدن برسیم به نفس، از نفس برسیم به روح، تعالی پیدا کنه برسه به روح. روح میشه جزء اشرف و جزء شریف، بدن میشه جزء اخس و جزء ضعیف، جزء پست. بدن قراره که به روح خدمت بکنه، نه اینکه روح به بدن بخواد خدمت بکنه. این حواسمون باید باشه. ان غرض النوامی، ان غرض وضع النوامی است. اصلا فلسفه وضع این عبادت ها و این احکام شرع و قوانین فلسفش چیه؟ بی اصلاح جزء شریف. فلسفه اینها مربوط میشه به اصلاح جزء شریف وجود ما. و قصده الى تهذیب جوهرنا الباقی، قصد و غرض اصلی از وضع عبادت ها و قوانین الهی تهذیب جوهر و اون هسته مرکزی وجود ما هست که باقی میماند، یعنی روح. تا کی باقی میماند؟ یوم القیامه. دوباره من بگم، چون این عبارت رو باید با بعدش هم بتونم معنا کنم. میفرماید ان غرض وضع النوامیس فی اصلاح جزء الشریف، تا بیاد اینجا اکثر و اوکد، اکثر و اوکد من اصلاح جزء الاخص و جوهر الفاسد. دقیق بفرمایید چی شد؟ ما یک جزء شریف وجود ما داره، یک جزء اخس، یک جوهر باقی داره، یک جوهر فاسد، یعنی جوهری که از بین میره. خب جزء شریف کدوم شد؟ روح. جوهر باقی تا قیامت کدوم شد؟ روح. جزء اخس کدوم شد؟ بدن. جوهر فاسد کدوم شد؟ بدن. ان غرض النوامیس فی اصلاح جزء الشریف و قصده الى تهذیب جوهر الباقی یوم القیامه، تا روز قیامت، اکثر و اوکد من اصلاح جزء الاخص و جوهر الفاسد. خب اصل رمز امنیت متعالی همینجاست. در دکترین امنیت متعالی، در هر نوع طراحی و برنامه ریزی، رویکرد اصلی این هست که روح تقویت بشه، روح تضعیف نباید بشه، اون جوهر باقی نباید تضعیف بشه. فلسفه قانونگذاری اینه. بنابراین قوه مقننه وقتی داره قانونگذاری میکنه حتما باید در قانونگذاریش این نکته رو مد نظر قرار بده که با این قانونی که ما داریم وضع میکنیم آیا داریم جزء اخص رو تقویت میکنیم، اخص باسین، جوهر فاسد رو داریم تقویت میکنیم، بعدم بالاخره یه روزی از دنیا میره، یا اینکه نه داریم روح رو تقویت میکنیم. خب این رو توضیح بیشتری میده. میفرماید فإن الإنسان کما بین، انسان همونطوری که قبلا تبیین کردیم، اتم تبیینه خیلی به نحو تفصیلی، مرکبون من جوهر سوری ناطق و جوهر مادی میت صامد. انسان از دو جزء ترکیب شده، یک جزء جوهر سوری ناطق که حقیقیه یعنی روح مجرد، و یک جوهر مادی میت صامت یعنی بدن. ولی ترکبه من هازین الجوهرین، با توجه به ترکیب انسان از این دو جوهر، جوهر روح و بدن، سار حساسن، ادراک داره، حساسه یعنی ادراک داره، قوای ادراکی داره، خیال داره، حس داره، وهم داره، عقل داره، متحرکن، غیر از اینکه حساسه قوای ادراکی داره، محرک های معرفتی داره، متحرکن یعنی قوای تحریکی داره. قوای تحریکی اسم دیگه‌اش رو ما گذاشتیم محرک های انگیزشی، یعنی اون محرک هایی که انسان رو به حرکت در میاره. محرک معرفتی انسان رو به حرکت، الزاماً انسان رو به حرکت در نمیاره. برخی ها به بعضی چیزها علم دارن ولی عمل نمی کنن به علمشون. طرف علم داره که سیگار کشیدن ضرر داره، ممکنه سیگار بکشه. علم داره که مثلا مسواک زدن خوب است، ممکنه مسواک نزن. علم داره که دروغ گفتن بد است، ولی ممکنه خدای نکرده دروغ بگه. غیر از محرک معرفتی باید محرک تحریکی بیاد، محرک انگیزشی بیاد. چیه اینها؟ متحرکن ذا قوتن شهوتن و غضب، امیال حرس یا ترس، طمع یا ترس. و یسیر و عند انکبابها الی متابعت هاتین القوتین و امضاء دواییهما و سعی فی تحصیل بقیتهما بعیدن من الحی الباقی. اگر انسان ریاست شهوت و غضب رو بر وجود خودش بپذیره و تابع اینها بشه، از اون حی باقی دور میشه. قرار بود به خدا نزدیک بشه با کدوم بخش وجودش؟ با اون بخشی که باقیه. خب دور میشه دیگه، اصلا اونو له کرد، اصلا نگذاشت که او رشد بکنه. مثل همون مثال هندوانه ای که عرض کردم، تا این هندوانه کوچولو جوانه میزنه اینو میکنه میندازه دور. خب تو اینو میکنه میندازه دور، خب این برگاش وقت بزرگ میشه، هندوانه ای رشد نمیکنه که. تو باید به اون هندوانه هم برسی و به این برگ برسی در حدی که برای اون هندوانه مرکب فراهم بشه، زمینه فراهم بشه. که حالا ایشون در اشراق بعدی میگه که ما باید به بدن برسیم چون بدن مرکب روحه، از این حیث باید بهش رسیدگی کنیم. حتی ان الواقلین فی تمهید اسباب هاتین الحیاتین یعود عند العقلا من جنس البهائم و السباع علی الحقیقه. اگه کسی مسیر شهوت و غضب رو در پیش بگیره، خب اینا همون قوای حیوانیه. میگه عقلای عالم به اینها میگن که اینا رفتن قاطی بهائم شدن، قاطی سبا شدن. اگه شهوت درشون قوی بشه میشن مشابه بهائمی که میخورن و میخوابن، مثلا گاو و گوسفند و اینجور چیزها. اگه غضب درشون ریاست بکنه و رشد بکنه، میشن مشابه سباع، یعنی درندگان، پلنگ و نمیدونم خوک و شیر و اینجور چیزها. از این رو خدای متعال احکامی رو وضع کرده که شهوت و غضب رو و شیطنت رو کنترل کنه و عقل رو تقویت بکنه و از این طریق عوامل تهدید نسبت به انسان رو از بین ببره، البته به شرط اینکه انسان خودش همین رو بخواد. فوضعت الشریعت النبویه لطفا من الله سبحانه فی مداوات هازین المرضین، کدوم دوتا مرض؟ مرض شهوتگرایی و غضبگرایی. و کسر ضرارت هازین الکلبین، احکام الهی میخواد که ضرر این دوتا تهدید رو کنترل کنه. کسر ضرارت هازین الکلبین، دوتا سگ، و به انکسار همایان کسر و جنود و ابلیس، اگه اینا شکسته بشن جنود ابلیس شکست خورده، ولی اگر شهوت و غضب خودش رو کسی شکست نده، خب جنود ابلیس رو شکست نداده. شهوت حاکم بشه، هوای نفس حاکم بشه بر فرد، سبوعیت حاکم بشه بر فرد، ابلیس پیروز شده، وقت میشه انسان به تعبیر هابز گرگ انسان. چه کسی انسانها رو میدرد؟ آیا حیوانات انسانها رو میدرند؟ نه، خود انسانها. بمب اتم و حیوان استفاده نکرده که، یه کسانی استفاده کردن که ظاهرشون انسان بوده اما به واقع اینها سبع بودن، درنده بودن. کی بمب های شیمیایی رو علیه مردم حلبچه استفاده کرد؟ خب صدام. حالا صدام انسان بود؟ نه، یک سبعی بود. و یندفع مکائد هذا اللعین المغرا لهما علی الانسان المغوی له من الصراط به توسط هما، فان باطن الانسان مشحون به دوای هذه القوى الثلاث و جنودها. قوای سگانه چیا شدن؟ شهوت، غضب، شیطنت. شیطنت مربوط به وهم میشه، یعنی قوه مدرکه تسلیم شیطان بخواد بشه، اون وهم، عقل نیست. و دوتا هم قوه تحریکی، یعنی شهوت و غضب، مجموع شد سه تا. عقل قوه درسته که اون میشه چهارمی. اون اگه رئیس شد، وهم میشه حکمت به جای شیطنت، شهوت میشه عفت به جای پرده‌دری و تهتک و ناپاکی، غضب میشه شجاعت به جای اینکه بشه سبوعیت. و روح الانسانی، تعبیر رو ببینید چقدر تعبیر زیباییه، و روح الان، روح انسانی در این صورت چطور میشه؟ و روح الانسانی که غریب وقع فی بلد الخصوم، روح انسانی در یک شرایطی که بدن شده رئیس، شهوت شده رئیس، یا غضب شده رئیس، یا شیطنت شده رئیس، این روح انسانی مثل یه غریبیه که در شهر دشمنان گرفتار شده، یه شهریه که همه دشمنشن. روح یا همون عقل توی همیشه شهری قرار میگیره که همه دشمنشن. کلون یجرهی الا غرزه، هر کسی اینو به سمت خودش میخواد بکشه. و یستخدمو، هر کدوم میخوان اینو استخدام کنن، برای همینه که خطر بشر میشه نامحدود، چون از یک ابزاری به نام روح استفاده میکنه. و ازا اطاعهم یستعبدونهو و یسترقونه ابدا و لا یمکن ان نجات منهم الا به تأیید الهی و تعلیم نبوی. خب حالا انسان بخواد نجات پیدا کنه، بخواد از این مهلکه نجات پیدا کنه، از این وضع ناامن بیاد به وضعیت امنیت، ابزار تامین امنیت چیه؟ میفرماید و لا یمکن ان نجات منهم، انسان و جامعه انسانی نمیتواند از شر این ستا، یعنی شهوت و غضب و شیطنت، نجات پیدا کند الا به تأیید الهی و تعلیم نبوی. هم قانون الهی میخواد، هم لطف الهی میخواد، هم رهبر الهی میخواد. دو تا مطلبه. هم وحی میخواد، هم کسی که این وحی رو ارائه بکنه، هم کتاب میخواد، هم کتابخوان میخواد، هم قانون میخواد، هم مجری قانون میخواد، دوتا رو میخواد. الله تعالی ارسل رسولا و انزل کتابا. اینه که خدا هم پیامبر فرستاده هم کتاب فرستاده. خیلی زیبا شده. رسالت انبیا و رسالت وحی الهی و لطف خدا که شامل حال بشر شده برای چیه؟ برای نجات بشره. پس نجات، چند بار تا حالا ما این کلیدواژه نجات رو داشتیم. کلیدواژه نجات در آثار ملا صدرا زیاد تکرار شده. کلمه نجات رو جستجو کنید خیلی تکرار شده. ولا یمکن نجات، ببینید، میخوای نجات پیدا کنی، میخوای به امنیت برسی، میخوای از نابود شدن خودتو حفظ کنی، نجات بدی، به اون قوه و جوهر باقی میخوای رسیدگی کنی، باید متوسل شی به رسول و کتاب. یهدی الی الرشد فمن صدق نبیه و سمع کتابه اهتدا به و خلص من رق نفس. انسان از بردگی نفس و الهوا نجات پیدا میکنه اگه حرف پیغمبر رو گوش بده. و من لم یسمع و عما عن ذالک او نبذه و را از ظهره فقط ظل و غوا و بقی فی الهاویت و تردا. تنها راه نجات تولید امنیت برای انسان اینه که به انبیای الهی ایمان بیاره، به خدا ایمان بیاره، به کتاب خدا ایمان بیاره، چنگ بزنه به قرآن کریم، خودش رو آویزان کنه به قرآن کریم و رهبری الهی. خب این که بعد از پیغمبر چه اتفاقاتی میفته، اون در اشراق هشتم آمده، یعنی بحث ائمه و بعد بحث عصر غیبت در اشراقهای بعدی مطرح شده. اینجا اشراق ششم به پایان میرسه، وارد اشراق هفتم میشیم. الاشراق السابع فی ضابطه یعلم بها کبائر المعاصی عن صغائرها. این اشراق هفتم به لحاظ بحث فلسفه امنیت شاید من بتونم خدمتتون بگم که مهمترین بخش این مشهد پنجمه و برای بحث امنیت فوق العاده راهگشاست و کاربرد داره. چرا؟ برای اینکه بحث ایشون اینه، میگه که ملاک، مستحضرید دیگه، اینو همه بلدید، در دین گناهان به دو نوع تقسیم شده، گناهان کبیره و گناهان صغیره. سوال ایشون اینه که ملاک کبیره بودن یک گناه چیست؟ چه چیزی است که باعث میشه علمای اسلام و دین بگه یه گناهی کبیره است یا صغیره است؟ ملاک کبیره بودن و صغیره بودن چیست؟ خیلی سوال مهمیه. و از خود سوال مهمتر پاسخی که ایشون میده. ایشون میفرماد که علمای اسلام در این مورد اختلاف دارن. و خوب درستم میگه دیگه. ما نظر واحدی در مورد گناهان کبیره و صغیره و ملاک کبیره بودن و صغیره بودن نداریم. ولی ایشون یه ملاک برای ما ارائه میکنه. ایشون میفرماید ملاک کبیره بودن یک گناه اینه که نگذاره انسان به لقای الهی نائل بشه. این برای بحث مرجع امنیت برای ما فوق العاده مهمه. چون در مرجع امنیت ما این بحث رو مطرح میکنیم. میگیم اون مهمترین چیزی که شما حاضرید از جان خودتونم بگذرید برای حفظ او، اون چیه؟ اون میشه مرجع امنیت هرچه که هست. ایشون به ترتیب اومدن و سه تا ملاک رو برای ما مطرح فرمودن. من این سه تا ملاک رو میگم، یعنی خلاصه این اشراق رو و اون مهمترین بخشش رو خدمتتون میگم، بعد انشاءالله متن رو هم میخونیم چون متن این اشراق فوق‌العاده مهمه. ایشون میفرماید که ما برای نیل به کمالات و لقای الهی و سعادت جاودانه. خب از نقص به کمال باید حرکت بکنیم دیگه، چون ما وقتی متولد میشیم که جسمیم یک پارچه، روح ما بالقوه هست، باید تلاش بکنیم، فعالیت بکنیم تا اون استعدادهای وجودی ما به فعلیت برسه، اون چی که بالقوه هست بشه بالفعل. باز مجبوریم از این تمثیل استفاده بکنیم. شما یه مثلا درخت گردویی میکارید، باید صبر کنید سالها تا این برسه به میوه. یه نهال انار قرص میکنید که فورا میوه نمیده، صبر میکنید تا میوه بده، ولی دنبال میوهش هستید. برای اینکه اون میوه رو بده باید رسیدگی کنید، باید رسیدگی کنید از نظر سرما، گرما، زمین، خاک، آب، نور خورشید، همه اینا باید رسیدگی کنید تا این میوه به شما بده. خب ما دنبال میوه بدن هستیم به نام روح، یه روح سرزنده، سالم، تازه. پس باید تو همین دنیا کار بکنید. حرکت از نقص به کمال در این دنیا مؤثره، میسره. ولذا ایشون یه حکمی صادر میکنه، میگه بنابراین حفظ حیات دنیوی و تأمین امنیت دنیوی انسانها از ضروریات دین محسوب میشه. خیلی جالبه. چرا؟ چون وسیله تحصیل کماله. من اگه بخوام روحم به فعلیت برسه تو همین دنیا این ممکنه، جای دیگه این ممکن نیست. پس تأمین امنیت دنیوی واجبه. برای چی واجبه؟ برای اینکه من به میوه وجودم برسم، برای اینکه روحم به فعلیت برسه. از این رو گفته شده که از دنیا مزرعه الاخره. پس گناه کبیره چیه؟ گناه کبیره هر چیزیه که مانع این بشه. خب چی هست اینا؟ ایشون در سه بخش طبقه بندی کرده. یک، اکبر الکبائر ما یسد و باب معرفت الله. در ردیف اول بزرگترین گناه، گناهیه که مانع پیوند انسان با خدا بشه. خیلی جالبه. پس مرجع امنیت میشه توحید، میشه خدا، میشه دین. اگه چیزی مانع توحید بشه، اگر چیزی خدای نکرده باعث گسترش شرک بشه، این اکبر کبائره. خب مصداقش چیه؟ مصداق میتونه متنوع داشته باشه. ما به ملاک باید نگاه کنیم. هر چیزی در هر زمان که مانع سد راه خدا بشه، مانع پیوند انسانی با خدا بشه، چه گناهی که اولین گناهی که اکبر الکبائر میشه. دو، در مرتبه دوم، یعنی یه پله پایین تر، گناه کبیره هر چیزی است که زندگی انسان رو قطع بکنه. هر چیزی که باعث مرگ انسان بشه میشه گناه کبیره. چرا؟ استدلالشو اول صحبت خلاصهشو عرض کردم. چون انسان برای نیل به کمال باید در همین زندگی دنیا این کار رو بکنه، راه دیگه ای وجود نداره. اگه میخواد مدرک بگیره باید بره دانشگاه. خود دانشگاه رفتن هدف نیست، نیل به اون معرفت ها و اخذ مدرک مثلا براش مهمه. خود به این دنیا آمدن که مهم نیست، چون دنیا معبر به فعلیت رسیدن روح انسان هست، از حیات دنیوی من مهم میشه. هر اقدامی کسی انجام بده علیه جان افراد و خدای نکرده منجر بشه به قتل نفوس میشه گناه کبیره. لذا فرمود اگه کسی یه نفر رو بی گناه رو بکشه، این مثل اینه که قتل الناس جمیعا، مثل که همه رو کشته. اینا رو ملا صدرا داره میگه. من واقعا متاسفم که بعضی از عزیزان مطالعه نمی کنن متن ملا صدرا رو. همین چند روز پیش من یه جا خوندم که عزیزی گفته بود که اصلا مولا صدرا گفته که دنیا رو رها کنید، اصلا دنیا نباید به دنیا پرداخته بشه. مولا صدرا میگه دل به دنیا نبندید چون شما برای آخرت هستید، اما میگه اگه میخوای به آخرت برسی باید روحت به فعلیت برسه، اگه میخوای روحت به فعلیت برسه باید بدن سالمی داشته باشی، چون بدن مرکب روحه، اگه بدنت سالم نباشه نمیتونی شب باشی یک ساعت راز و نیاز کنی، رو پات وایسی نماز شب بخونی. میگه این بدن کشش نداره، پس باید به بدنت برسی، پس باید به دنیا برسی، ولی باید حواست باشه که رسیدگیت به بدن به خاطر این نیست که بدن اصله، نه، به خاطر اینی که بدن مرکب روحه و روح اصله. سومین گناه کبیره در مرتبه سوم، اینا مرتبه بندی هم هست در عرضه هم نیست، هر اقدامی است که معیشت مردم رو دچار مشکل بکنه، گناه کبیر است. من یکم سکوت میکنم که دوستان فکر بکنن ببینن این چی داره میگه. هر کسی هر اقدامی انجام بده که نتیجهش این باشه که معیشت مردم مسدود بشه، دچار مشکل بشه، زندگی مردم دچار مشکل بشه، این گناه کبیره مرتکب شده، ملاک داده مولا صدر. مصداق هر زمان مصادیق خودشو داره، یه کاری کنه که طرف سفرش خالی بشه، شرمنده زن و بچهش بشه، نتونه تغذیه مناسب برای خودش و فرزندان خودش تهیه بکنه، این گناه کبیره است. اگه کسی کاری بکنه، حالا در هر سمتی باشه، یک مسئول، یک قانونگذار، یه وقت قانونی تصویب کنه که نتیجهش این بشه، یک مدیر اجرایی، هرچی، ما یسد بهی باب المعیشه، هر کاری، عبارت خود ملا صدراست، ما یسد بهی باب المعیشت علیه، هر کاری کسی بکنه، دولتی بکنه، نهادی بکنه که برای مردم مشکل معیشت درست کنه، چرا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، این وقتی نیازمند شد، وقتی نتونست نیازهای مادی خودش رو تأمین بکنه، این نمیتونه به روحش هم برسه، این نمیتونه نماز شب بخونه، این نمیتونه مناجات بکنه. این نظریه‌ای که اینجا ملا صدرا ارائه داده فقط یک نظریه در باب امنیت نیست، این نظریه در باب پیشرفت هم هست. یعنی دولت اسلامی، جامعه اسلامی، کشور اسلامی باید عالی ترین سطح پیشرفت مادی رو داشته باشه، بهترین امکانات مادی در سطح جهان باید در اختیار مؤمنین قرار بگیره. جامعه اسلامی جامعه فقیر نیست، انسان مسلمان انسان فقیر نباید باشه که فقر داشته باشه. لذا امام صادق علیه السلام در جنود عقل و جهل فرمود که الغنا من جنود العقل، الفقر من جنود الجهل. برنامه ریزی های کلان از جمله برنامه ریزی های اقتصادی، اینا تماماً با این بحث قابل پاسخگویی هست. حالا عبارت ها رو بخونیم ببینیم واقعاً مولا صدرا این حرفایی رو که من زدم گفته، ببینیم عبارت ها چطوریه. الاشراق الصابه بی ضابطت یعلم بها کبائر المعاصی ان صغائرها، یعنی دین برای ما معنادار میشه، معنادارتر میشه، گناهان کبیره و صغیره با این بحث معنادارتر میشه. گناه کبیره گناهیه که برات مشکل درست میکنه ای انسان. چیا هست؟ مانع توحید بشه، مانع جانت بشه، مانع معیشتت بشه. چقدر زیبا، چقدر روشن. و هازا من مختلف فیه الفقها اختلافا لا یرجا زوالو. این بحث ملاک گناه کبیره و صغیره و معیار گناه کبیره و صغیره، ضابطه، ایشون تعبیر ضابطه داره، ضابطه کبیره از صغیره، از جمله اموری هست که فقها درش اختلاف دارن. یه اختلافی که امیدی هم به حلش نیست، یعنی تو مصادیق اختلاف ها، چون اصلا نمیشه این رو حل کرد، چون هی مصادیق جدیدی میاد. مثلا 100 سال پیش که اینترنت نبود، ماهواره نبود، این چیزا نبود که. الان شما میگید که بله مسیرهای جدیدی برای سد راه خدا درست شده، میشه گناه کرد. پس ملاک رو بعد بگیم. الا ان الناظر فی معالم الدین به بصیرتن افاده الله نور الیقین یعلم و یحقق به شواهد الحق و مناهج الشرع. بله اختلاف حل نمیشه مگر کسانی که خدای متعال بهشون لطف کرده باشه و از طریق شواهد حق، یعنی شهود و مکاشفات، و مناهج شرع یعنی آیات و روایات، اینها بتونن مقصود شرایع رو کشف کنن. ان مقصود شرایع، حالا بحثش رو شروع میکنه. مقصود شرایع معلومه دیگه، مقصود یعنی فلسفه دین. فلسفه دین چیه؟ دین برای چی اومده از سوی خدا؟ ان مقصود شرایع، مقصود همه ادیان، کلها، همه ادیان، سیاقه الخلق الی جوار الله. سیاقه الفرد نیست، سیاقه الخلق الی جوار الله. ادیان آمدن، شرایع آمدن تا مردم را به در منزل مقصود برسانند، همسایه خدا بکنند، همسایه خدا بکنند و سعادت لقایهی، خلق رو به سعادت ملاقات با خدا برسانند، این ارتقا پیدا کنه، وجود صاحب یک روحی بشه که این روح برگرده به همون منشأ خودش. انا لله و انا الیه راجعون. چون فرمود نفخت و فیه من روحی، روح از عالم بالا آمده دوباره برگرده به عالم بالا. ول ارتقا، ارتقا، ببینید مفاهیم رو دقت بفرمایید. مقصود شرایع، سیاقه الخلق، خود خلق، سعادت، ارتقا، نقص، کمال، دنیا، اخرا، معرفت الله الی آخر. این عبارت ها رو ملاحظه بفر، خیلی واژه ها و مفاهیم مهمیه اینا، کاش فرصت بود ای راجع به اینا بحث میکردیم. بل ارتقا من حزیز نقص الی ذروت الکمال، مقصود شرایع اینه که انسان رو از پایین ترین مراحل نقص برسونن به عالی ترین مراتب کمال. و من هبوط دنیا الا شرف الاخرى، از این مراحل پایین دنیا این رو برسونن به مراحل عالی آخرت. و ذالک، این هدف، این مقصود، لا یتیسر الا به معرفت الله. این مسیر، این اتفاق، این عبور از نقص به کمال اتفاق نمی افتد، میسر نمی شود الا به معرفت الله، یک، و معرفت صفاتهی، دو، و اعتقاد به ملائکتهی، سه، و کتبهی، چهار، و رسولهی، پنج، و یوم الاخر، شش. این شیشتا چیزیه که ازش اصطلاحاً به ایمان تعبیر میکنیم. در قرآن کریم اینا متعلقات ایمانه، یعنی از ما خواسته شده که ایمان بیاریم به خدا، صفات خدا، ملائکه خدا، کتاب خدا، رسولان، و یوم آخرت، قیامت. لما مره، به خاطر اون چی که قبلا ما در این کتاب گفتیم که ان قوام الممکن بالواجب، قوام ممکن الوجود به واجب الوجود است. قوام ما انسان ها به خداست. و قوام النفس بالعقل، خیلی جالبه، قوام نفس ما به عقل ما هست. و قوام العقل بالباری جل اسمه، قوام عقل باز به خدای متعال هست. اینا به هم پیوسته است. و ان النفس الانسانیه فی اول الامر شیء بالقوه شبیهة بالعدم به حسب نشأت ثانیه، این نفس ما در مراحل ابتدایی یه چیزی شبیه عدمه وقتی ما متولد میشیم. خب این ادامه داره، میگه و ان کانت صورتا طبیعیتا متحرکتا حساستا به حسب هذه نشأت الاولا و انها حساستون بالفعل، همون مدرکه، علامتون بالقوه متحرکه، فما لم یعلم ذاتها بالعبودیه و بارئها فما لم یعلم، بخشید، فما لم یعلم ذاتها بالعبودیه و بارعها بالربوبیه فلا قوام له فی القیامه لما ذکرنا ان قوام العبد بالرب، قوام عبد بنده به ربه، چون این ممکنه اون واجبه، و قوام النفس بالمعرفه، قوام نفس به معرفته، معرفت کجاست؟ پیش عقله، و به سیرورتها جوهرا عقلیا و عالما ربانیا الهیا. اگه میخواد نفس قوام داشته باشه باید سیرورت پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، تبدیل بشه به یک جوهر عقلی و عالم ربانی الهی بشه. خب عزیزان من، این ارادیه یا طبیعیه؟ بعضی ها باز جز شگفتی ها هست البته، میگن که حرکت جوهری فقط طبیعیه، حرکت جوهری ارادی ما نداریم، حرکت جوهری ارادیه دیگه. و قوام العبد بالرب و قوام النفس بالمعرفه و به سیرورتها، به سیرورت این نفس جوهرن عقلیین و عالمن ربانیین الهیین. کی به صورت طبیعی خود به خود تبدیل میشه به یک جوهر عقلی عالم ربانی الهی میشه؟ کی همچین اتفاقی؟ باید خودش بخواد، باید انتخاب کنه، باید بیاد تو مدرسه تهذیب و تعلیم. کما ان العبودیه و المربوبیه مقوم لها کذالک الالهیه و الربوبیه عین ذاته تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیکونوا لی عبیدا و تحققوا به بالعرفان و فیه سر النفس و سر قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه سر قوله تعالی نسوا الله فانساهم انفسهم. فاذا ثبت ان مقصود الشرایع معرفت النفس بقیومها و السعود الى بارئها به سلم، یعنی به نردبانه، به سلم معرفت ذاتها و الانتباه من رقدت طبیعه و الخلاص من موت الجهاله و الخروج من ظلمات الهوا و غشاوت هاز الادنا و هازا نوع من الحرکه. یه حرکت میخواد، این یه نوع از حرکت، هرچ کردیم حرکت جوهری ارادیه، حرکت جوهری اراد، ما حرکت جوهری طبیعی داریم ولی الان اینجا داره از حرکت جوهری ارادی صحبت میکنه. و هازا نوع من الحرکه، این قسمت خیلی مهمه، این تیکه که الان میخونم خیلی مهمه، چون یه سری حرفهای غیر دقیق به ملا صدرا نسبت داده شده، این عبارت اونها رو پاک میکنه میریزه دور. ول حرکتو، زندگی ما حرکت، و حرکت لا یکونو الا فی زمان، حرکت صورت نمیگیره جز در زمان، زمان هم که مال عالم مادیه. فل ارتقا من حزیز نقصان الى ذروت الکمال لا يتحصل الا في مدت من الحیات الدنیا. میخوای به کمال برسی، از نقص به کمال برسی، این تحقق پیدا نمیکنه جز در زندگی دنیوی. داره برهان میچینه، مقدمه چینی میکنه. بل ارتقا، ارتقا یعنی بالا آمدن، من حزیز نقصان، از پایین ترین مراتب نقصان، الى ذروت الکمال، به عالی ترین مراحل کمال، لا يتحصل، به دست نمی آید الا فی مدت من الحیات دنیا، مگر در یک زمانی از این زندگی دنیوی. خواهد بگه زندگی دنیوی چقدر مهمه و چقدر کلیدیه. فساره، حالا این جمله خیلی ارزشمنده، فساره حفظ و حفظ یعنی امنیت، فسار حفظ و هازه الحیات، کدوم حیات؟ الحیات دنیا دیگه، التی هی نشأت الحسیه مقصودن ضروریان لدین. پس شد حفظ این دنیا، کدوم دنیا؟ التی هی نشأت الحسیه، همین نشأت حسیه هم که ما الان باهاش سر و کار داریم، میشه مقصود ضروری برای دین. از نظر دین حفظ این دنیا ضروری است. ملا صدرا چجوری بگه که حفظ دنیا ضروریه؟ یعنی واقعا من نمیتونم درک بکنم، یعنی چجوری ملا صدرا بگه که دنیا مهمه؟ با چه عبارت دیگه باید بگه که بعد ما قبول کنیم که بله ملا صدرا داره از حفظ این دنیا صحبت میکنه؟ بعد بیایم بگیم که با تأمل در امر معاد به کلی از تأمل در امر معاش باز ما حرفا چیه؟ خورده مطالعه بد نیست. عبارت رو یه بار دیگه میخونم. فل ارتقا از اون بال قبل تر بخونم. و هازا نوع من الحرکه و الحرکتو لا یکونو الا فی زمان، فل ارتقا من حزیز نقصان الى ذروت الکمال لا يتحصل الا في مده من الحیات الدنيا، فصار حفظ هذه الحیات التي هي النشأة الحسيه مقصودا ضروريا للدين. چرا نگیم پس هدف براش؟ نه، وسیله است. حفظش ضروریه، امنیتش باید تامین بشه این دنیا، ولی وسیله است. لانه وسیلتون الیه، چون این دنیا تنها ابزار ما برای نیل به آخرته، تنها ابزار ما برای نیل به آخرته. شما وقتی جای دشمن به شما حمله میکنه یه اسلحه داری، عاقلانه از این اسلحه تو بندازی دور؟ ندیم آقا، این ابزار دفاع ما از خودمونه، باید حفظش بکنیم. کما اشار الیه علیه السلام به قولهی الدنیا مزرعت الاخره. فکلما یتوقف علیه تحصیل المعرفت و الایمان بالله یکون ضروریا واجبا تحصیله و ترک ما یزاده و ینافی. پس هر چه که توقف داشته باشه بر اون چیز، تحصیل معرفت و ایمان به خدا، اونم میشه ضروری که تحصیلش واجبه، و همینطور ترک مزاداتش. ثم ان المتعلق من امور الدنيا بتحصيل الزاد للاخره شيئان، النفوس والاموال و اسبابهما. داره مقدمه چینی میکنه که اون سه تا ملاک و ضابطه تشخیص گناهان کبیره از صغیره رو بفهمیم. ها میگه که اون چه که تعلق داره از امور دنیا، اون چه که مربوط میشه از امور دنیا به تحصیل زاد و توشه برای آخرت چیه؟ یعنی چه چیزاییه توی این دنیا که ما به کمک اونها میتونیم برای آخرت خودمون توشه فراهم کنیم؟ اینا چیه؟ میگه دو چیزه، نفوس اموال. توحید رو قبلا گفت دیگه، خاطرتون باشه گفتش که اول جمله که مقصود و شرایع کلها سیاقة الخلق لا جوار الله، بعد فرمود به ذالک لا یتیسر الا به معرفت الله الی آخر، که متعلقات ایمان رو گفت که 6 چیز بود. حالا اینجا میفرماید یه امور دنیوی هم داریم که اینا مزرعه میکنه دنیا رو برای آخرت. اینا چیه؟ دو تا چیزه، نفوس اموال، جان ما و اموال ما. جان من و معیشت من، چون غذا نداشته باشم بخورم هم که باز میمیرم، سرپناهی نداشته باشم، مسکنی نداشته باشم توش زندگی کنم، سرما گرما منو میکشه. پس جان من و اموال من و اسباب هما، ابزارهایی که این جان و مال رو به وجود میاره و حفظ میکنه. فمن ها هنا یعلم ان ای الاعمال الدنیاویه افضل الوسائل المقربه به الى طلب الفوز بالاخره و ایها اکبر المعاصی المبعده عن ذلک. از اینجاست که حالا ایشون وارد از اینجاست که ایشون وارد بحث ضابطه میخواد بشه، میگه هر چیزی که ما رو کمک میکنه در جهت اینکه اینها رو حفظ بکنیم، اون ما رو کمک میکنه که به فوز و رستگاری اخروی برسیم، و هر چیزی که ما رو از اینها دور بکنه میشه گناه کبیره. حالا این کلیت شعر در ادامه به تفصیل بیان کرده. فانه اذا كانت المعرفه بالله واليوم الاخر هي الثمره العليا والغايه القصوى فافضل الاعمال شهاده التوحيد والاقرار بالربوبيه لله والرساله لرسوله والطاعه لاولي الامر من الائمه عليهم السلام فما يحفظ به المعرفه على النفوس هو افضل الاعمال ويليه ما ينفع في ذلك. هر اینجا میشه اقدامات فرهنگی. هر اقدام فرهنگی که ما رو به خدا و غیب و اون متعلقات ششگانه ایمان بیشتر وصل میکنه، معرفت ما رو بالاتر میبره، به لحاظ عمل ما رو به اینها نزدیک میکنه، این میشه افضل الاعمال. افضل الاعمال فرهنگ در این معنی عام و دین در معنی خاص میشه اولویت اول ملا صدرا، چون که باب توحید رو به روی ما باز میکنه. و یبلغ به سببهی الى کمالها فر رسوخ به حیث لا یتزلزل عند تصادم الاهواء و شکوک و هی طاعات المقربت الالله که الصلاة و الصیام و الحج و الزکات و الجهاد که در اشراق ششم گفت. فانها به منزلت سوق لبذر المعرفه. این صلات و زکات و جهاد مثل آبیاریه که بذر معرفت رو داره آبیاری میکنه. شما علم توحید رو کسب میکنید، این عبادت ها داره این معرفت رو آبیاری میکنه. فی ارض القلب، بذر معرفت رو در قلب آبیاری میکنی با این عبادت ها تا معرفتت هم توحیدی بشه، تا معرفتت هم توحیدی بشه. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بسیاری از ناامنی ها و مصیبت های بشر از علومی است، از معرفت ها و دانش هایی است که قلب رو احیا نکرده. بهیه بله، حتی ینمو تا رشد بکنه و یبلغ الی حد الکمال کما قال تعالی الیهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. و مما یتوقف علی بقاء الحیات علی البدن مدتن. خیلی این عبارت مهمه. من میخوام عمل صالح داشته باشم، میشه زنده نباشم عمل صالح داشته باشم؟ میشه به امنیت ظاهری جامعه ما اهتمام نکنیم؟ امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت جانی، این امنیت بد هر چه به بدن به انسان مربوط میشه، حفظ محیط زیست نکنیم، در یه محیط آلوده زندگی کنیم، خب عمل صالح دیگه نمیشه داشت. این بدن آسیب ببینه عمل صالح نمیتونه داشته باشه. یعنی قبل از این که این میوه بده آمد یه طوفان اینو برداشت برد، خب دیگه به شما این بذر میوه نمیده که، یه زمانی میخواد. این بذر هندونه ای که شما کاشتید یک زمانی میخواد تا به شما هندونه بده. بذر انسان یک زمانی میخواد تا برسه بشه روحانیت البقا. در این مدت باید حفظ بشه، باید تلاش کنید حفظش کنید. و هو مما یتوقف علی بقاء الحیات علی البدن مدتن. اگه میخواید عمل صالح داشته باشید بعد یه مدتی بتونید زندگی کنید در این دنیا تا اون حرکت جوهری ارادی رو انجام بدید. فما ينحفظ به الحیات على الابدان يتلو في المرتبه اما ينحفظ به المرتبه یا المعرفه درست تر در میاد على النفوس و يتلو هاتين المرتبتين ما يكون نافعا في حفظ الحیات على الابدان و هو ما یحفظ به الاموال و یتعیش به الاشخاص الى ان یترقا الى درجه الکمال. چون حالا این رو خلاصه شو در پاراگراف بعدی گفت، من همه شو معنا نکردم. فهازهی حالا این جمع‌بندی، فهذه ثلاث مراتب ضروریه فی غرض النوامیس عقلا. این حرفایی که زدیم تا اینجا خلاصش این شد، به این نتیجه ما رو میرسونه که فلسفه ارسال رسول و فلسفه انزال کتب سه چیزه، کلن سه چیزه. مسیر توحید رو به روی انسان باز کنه، انسان به غیب متصل بشه، با خدا آشنا بشه، با ملائکه، با انبیاء الهی، با و این یک. دو، جانش حفظ بشه. چرا جانش حفظ بشه؟ برای اینکه به ترقی برسه. چجوری به ترقی برسه؟ با کمک اولی، یعنی پیامبر خدا، رهبران الهی و وحی که آمد، کتابی که آمد، این زندگیشو تنظیم کنه. پس دولت میخواد، حکومت میخواد، امنیت میخواد. سه، یه چیزی داشته باشه که نیازهاشو برطرف کنه، معیشتش رو، مسکنش رو و الاخر. فاکبر الکبائر، یک گفت سه مرتبه است دیگه. مرتبه میگه چون بر هم پشت سر هم میان. فهذه ثلاث مراتب ضروریه فی غرض النوامیس عقلا. من گفتم مراتب امنیت سه چیزه و انواع امنیت سه چیزه و مرجع امنیت به ترتیب این سه چیز میشه. البته مرجع همو اولیه. فاکبر الکبائر، اکبر کبائر، اونی که مرجعه، اونی که ما به خاطر او جانمونم از دست میدیم. ما یسد باب معرفت الله، چیزیه که باب شناخت خدا رو و معرفت خدا رو به روی انسان ببنده، یعنی امنیت اعتقادی حرف اولو میزنه. ما هر چیزی که بخواد توحید و دوچار خدشه بکنه، این رو بزرگترین تهدید میدانیم. و یلیه، پشت سرش میاد در مرتبه بعد دوم، ما یسد باب الحیات علن نفوس، هر چیزیه که باب زندگی رو بر مردمان ببنده، بخواد زندگی مردم رو، جان مردم رو دچار مخاطره کنه. سوم، و یلی ذالک، پشت سر این میاد در مرتبه بعد سوم، ما یسد بهی باب المعیشت علیها، هر چیزی که بخواد باب معیشت مردم رو مسدود بکنه، برای معیشت مردم مشکل درست بکنه، یعنی امنیت اقتصادی. اولی پس شد امنیت اعتقادی، فرهنگی، معنوی، اسلامی. دومی شد امنیت نظامی. سومی شد امنیت اقتصادی. یعنی سه تا مسئله بود، سه تا رو گفت دیگه. فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر، در گناهان هیچ معصیتی بالاتر از کفر نیست، پس هیچ تهدیدی بالاتر از کفر نیست، هیچ ناامنی بالاتر از کفر نیست، میشه امنیت نر. کما لا فضیلت فوق الایمان، هیچ عامل امنیت ساز و فضیلتی هم بالاتر از ایمان نیست. علی مراتبهی فی قوت المعرفت و ضعفها، لان الحجاب بین العبد و بین الله هو الجهل، حجاب بین بنده و خدا جهله. عقل میاد رفع جهل میکنه، ایمان میاد رفع جهل میکنه. و یتلو الجهل به حقایق الایمان، اعنی الکفر، الامن من مکر الله، الامن من مکر الله و القنوت من رحمته، فان هذا باب من الجهل. کسی که از ایمان فاصله میگیره، آغشته به کفر و جهل میشه، این خودش رو ایمن از عذاب الهی میبینه. خیلی عجیبه، گرفتار بیخیالی میشه، به تعبیر قرآن گرفتار غفلت میشه، میشه از غافلین، در حالی که خدا میگه که از غافلان نباش. وقتی که از غافلین شد دیگه تمام شد دیگه، این میوه عمرش از بین رفت، مایوس میشه از رحمت خدا، چون هی گناه پشت گناه آمده، میگه نه دیگه، ما که آب از سرمون گذشته دیگه، ما رو خدا نمیبخشه. بله، عذاب من الجهل بالله، بل عینه فمن عرف الله لم يتصور ان يكون آمنا من مكر الله. کسی که خدا رو بشناسه با خدا معنوس باشه از حالت خوف و رجا خارج نمیشه. ولا ان یکون آیسا من رحمتی، خوف داره رجا هم داره، مایوس از رحمت خدا هم نمیشه. بیتلو هاذه الرتبه البدع، بعد از کفر بدعته، بدعت هاست، التقاطه. کلها المتعلقه تو بذاتی و صفاتی و افعالی و بعضها اشد و من بعض. المرتبه تو ثانیه، مرتبه اول رو توضیح داد، اول خلاصه گفت، اول یه مقدمه گفت، بعد خلاصه گفت، حالا توی این قسمت شروع کرده یکی یکی اینها رو توضیح میده. المرتبه تو ثانیه، قتل و نفس زکیه. حالا این توضیحاتش دیگه تو مصادیق رفته، عرض کردم این مصادیق محدود به این چیزایی که ایشون گفته نیست، نامحدوده. من دیگه خیلی تو این قسمت توقف نمی کنم. المرتبه تو ثانیه، قتل و نفس زکیه، از به بقای های دوم الحیات و به دوامه های احصول المعرفه و ایمان بالله. وقتی یه آدم پاکی، یه آدم بیگناهی رو میکشن، این باب کمالش بسته میشه. چرا؟ میگه چون با زنده بودن این و دوام حیاتش معرفت و ایمان به خدا و آیات الهی حاصل میشد. فاولا محاله من الکبائر و امکان دون الکفر، البته مرتبهش پایین تر از کفره. لانه یسلم عن المقصود و هازا یسلم عن وسیلته و یتلو هاذه الکبیره قطع الاطراف و کل ما یفضی الی الهلاک، ناامنی، حتی الضرب و بعضها اکبر من بعض و من هاذه المرتبه فی تحریم الزنا و اللواط. فانه لو اجتمع الناس علی الاکتفاء بالذکور لانقطع النسل. و تا آخر که دیگه ایشون میگه که این مشکلش اینه که بشر رو از نیل به در واقع حقیقت باز میداره. المرتبه الثالثه الاموال لانها معایش الخلق فلا بد من حفظها عن التلف والغضب. مرتبه سوم هم که بحث اموال بود که اینجا میخواد که مصادیقش رو بگه و از جمله اشاره کرده به موارد مختلفی مثل غصب و تلف اموال مردم و اکل مال یتیمان و امثال اینها. المرتبه الثالثه الاموال لانها معایش الخلق فلا بد من حفظها عن التلف والغصب لکنها امکن استردادها اذا اخذت و تغریمها اذا اکلت فلیس یعظم الامر فیها. اموال اگر دچار اختلال بشه بعضی وقتا میشه تدارک کرد، برش گردون، مثلا کسی غصب میکنه ازش گرفت، ولی بعضی ها نمیشه برگردون. اونجایی که نمیشه برگردون باز گناهش بیشتر از اونجاییه که میشه برگردون. نعم اذا اخذ به طریق تأثر تدارک له فینبغی ان یکون ذلک من الکبائر ولذلک طرق اربعه خفیه احدها السرقه الثانی اکل الولی مال الیتیم و الثالث تفویتها به شهادت الزور و الرابع تفویتها به یمین القموس. و اما اکل الربا، بعد ربا رو بحث کرده. من اجازه بفرمایید که بله نه نمیرسیم، میخواستم که بله جلسه بعدی انشالله جنبندی خواهیم کرد بحث فلسفه امنیت در مشهد پنجم و دلالت های امنیتی از شواهد روبیر، انشالله در جلسه بعدی ختم خواهیم کرد و این بحث در شواهد روبیر به اتمام خواهد رسید. از حوصله شما و توجه شما سپاسگزارم. در خدمت شما هستم جناب آقای دکتر اسفندیار و اساتید حاضر در جلسه که بحث‌های تکمیلی اساتید محترم و ملاحظاتشون رو بشنوم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون، متشکر، تشکر میکنیم از حضرت عالی، از آقای بهروز هم تشکر میکنیم. متون رو همزمان متنش رو آورده بودن و دوستان ملاحظه میکردن. سروران گرامی، اگر نکات تکمیلی یا پرسشی در خصوص مباحث دارید استفاده میکنیم. میکروفون رو روشن بفرمایید، میتونیم استفاده کنیم از نکات دوستان اگر.
السلام عليكم.
بله جناب دکتر شریف لکسایی در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی فکر کنم بحث مهمی بود این، به خصوص اشراق هفتم که مطرح شد، این معیارها. البته من در اون کتاب فلسفه سیاسی ملا صدرا عرض کردم یا جاهای دیگری که در واقع اینجا ملا صدرا یک چارچوبی رو مطرح میکنه که حالا ذیل یا عنوان گناهان کبیره یا معیار و ضابطه گناهان کبیره هست، ولی اون چه که داره طرح میکنه یک چارچوب کلانی است که خیلی از مباحث رو میشه در واقع ذیل این بیاریم، تعریف بکنیم، ترسیم بکنیم و بر اساس این معیارها اونها رو مورد سنجش قرار بدیم. و همین جهت اون فرمایش حضرت استاد که فرمودن این اشراق، اشراق بسیار مهمیه، به نظرم همینطوره. و این در اشراقهای شاهد دوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و طبیعتاً قابلیت بهره برداری خیلی زیادی داره. البته یک بحث دیگری هم هست که این رو تکمیل میکنه به نظرم و شاید به نوعی تفصیل میده این رو، و اون بحث ابتدای رساله المظاهر الالهیه هست که اونجا مقاصد قرآن رو ذکر میکنه، 6 مقصد رو ذکر میکنه، 3 مقصد اصلی و 3 مقصد فرعی، که البته اونجا هم باز بر به اصطلاح اون بخش سوم یعنی شیوه آبادسازی دنیا به نظرم باز به همین مباحث اشاره داره، به نوعی معیشت انسانها رو مورد توجه قرار میده و اولویت میبخشه در بر سایر مباحث، چون به هر حال به همین ترتیبی هم که اینجا فرمودن اگر بدن سالم نباشه و سلامتش رو از دست بده خب به اون معرفت الله هم نمیرسه و طبیعتاً جانش رو هم از دست میده. یعنی اون بخش سوم یا اون نگاه سوم که نگاه معیشتی باشه به نظرم واجد اهمیت و اولویت بیشتری هست. البته خب اون اشارات دیگری هم که در فرمایشات صریح ملا صدرا راجع به دنیا و آبادسازی دنیا هست که در این دوتا اشراق بود، در اشراقهای دیگری هم و آثار دیگر ملا صدرا هم به همین ترتیب مطرح شده و مورد توجه انشاءالله قرار خواهد گرفت. خیلی ممنون و متشکر از مباحث بسیار ارزشمندی که مطرح فرمودید.
بسیار ممنون، متشکر. دوستان دیگر اگر نکته ای دارید استفاده می کنیم.
مطلبی هم جناب آقای امیر کوهدره‌ای نوشتن، اگر اون رو هم بفرمایید خوبه، در پیام ها اومدن.
شما بخونید، اگه ما الان اینجا نمیبینیم احتمالاً اون قسمت های اول باشه.
بله رفته پایین، باشه چشم. فرمودن با این حساب بعضی اشخاص که شاید تعداد زیادی از مردم باشیم، بابت حرف های به ظاهر علمی که چیزی را بدون علم و یقین حالا به دیگری نسبت میدهیم، ناغافل دچار تهمت میشویم و اگر دیگران هم با استناد ما نقل کنند چه نشر تهمتی می شود. این رو هم ظاهرا اون بعد اخلاقیه که تو اون فرمایشات ملا صدرا بود، این ایشون این رو مطرح فرمودن.
بسیار ممنون، متشکر. ظاهرا نکته دیگه نباشه.
خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردم، فرمایشات خوبی بود، نکاتی که عزیزان فرمودن. گمان میکنم که چون تعطیلات رو پیش رو داریم، جلسه بعدی ما یه چند هفته فاصله خواهد افتاد، از این جهت دوستان اطلاع داشته باشن که انشالله جلسه بعدی بعد از تعطیلات انشالله خواهد بود. تشکرم از حضور خیلی جدی شما و مواردی که میفرمایید که خب برای بنده قابل استفاده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تشکر میکنم از همه سرورانی که در جلسه حضور داشتند. ممنون و متشکرم.